نیست. الا تنصروه، اگر خدا داره میگه اگر شماها محمد رو یاری نکنید، فقط نصره الله، پس البته که خداوند یاریش کرده است. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار، کی کمکش کرده؟ اون موقعی که کافران او رو در حالی که دومین نفر از دو تن بود بیرون کردند. دو نفر بودن دیگه، جماعتی کوچکتر از دو نفره ما نداریم. میگه اون موقعی خدا کمکش کرد که اینا شما دوروبرش نبودید، دو نفر بودن. از هما فی الغاره، اون موقعی که اونها در شکاف کوه بودن، در قعر شکاف کوه بودن. از یقول و لصاحبهی، در آن هنگامی که به همراهش پیغمبر گفت لا تحزن، قصه نخوریا، ان الله معنا، البته که خداوند با ماست. فانزل الله سکینته علی، پس خداوند به خاطر ایمانی که با زبونش نشون داد آرامشش رو بر او فرستاد. و ایده او، و به او نیرو بخشید و او رو یاری کرد. به جنود لم تراها، به وسیله سپاهیانی که شماها نمیبینینش. و جعل الله و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، و در اثر این یاری که خدا فرستاد اراده کسانی که کافر بودند رو پایین تر قرار داد. و کلمت الله هی الاولیا، و قرار داد اراده خودش رو همون اراده برترین. والله عزیز و حکیم، و خداوند عزیز و حکیمه. این رو من باز جلسه گذاشتم توضیح دادم، حقیقتش حیفم میاد این جلسه توضیحش ندم. خدا میگه و ایده او به جنود لم تراها، محمد رو خداوند یاری رسون، نیرو به او رسون، به وسیله سپاهیانی که شما نمیبینید. این سپاهیان چی بودن بچه ها؟ اگه محمد خودش اون روز که توی غار بود، رفته بود اون بالا تو شکاف کوه، اگه میخواست مثلا رو حساب مادی حساب کنه، اونجا باید قتلگاه محمد و ابوبکر میشد دیگه. وقتی رفتی توی یک شکاف کوهی که بنبسته، تهش هیچی نیست دیگه، میشه قبرستان تو و همراهت. یه جماعت عظیمی با ردزنان خیلی حرفه‌ای را افتادن، اومدن تو رو هم غارم پیدا کردن. چه جوری میخواد خدا منو نجات بده؟ بشینن یه اتاق فکر بزنن، نه دو نفری، 200 نفری، 200 نفری. چه جوری خدا میخواد ما رو نجات بده؟ اون 200 نفر با هم دیگه با طوفان فکریشون نمیتونن فکر کنن که این جنود لنتراوها، این سپاهیانی که ما نمیبینیمشون کیا هن؟ این سپاه میشه یه عنکبوت، یه جفت کفتر. عجیب نیست؟ خدا جون عزیزترین آدماشو با پخکی ترین چیزا نحفظ میکنه. یعنی ببین هر جوری بخوای نگاه کنی، تو فقط باید خیالت راحت باشه که آقا خدا میتونه، خدا بلده. میدونی؟ یعنی اگه الان تو ذهنت برای اون چیزی که خیلی مثلا شوق و اشتیاق داری، دوست داری این کار انجام بشه و هیچ ایده‌ای براش نداری، یادت باشه اون خدایی که محمد رو با تار عنکبوت جونش رو حفظ کرد و بهش عزت داد، با یه چیزای عجیب و غریبی که به عقل جنم نمیرسه تو رو میتونه به بهترین ها برسونه ها. این از اون نکته های قشنگیه که تو این آیه هست. و یادت باشه تو هر وقت که یه غمی تو دلت گرفت، یه احساس ناکامی کردی که ای بابا ما الان جوونیمون رفت، پس کی میخوایم مثلا به این خواستمون برسیم، ای بابا چجوری میخوایم مثلا فلان، دقیقا همینه. واقعا برای خدا همه چیز خیلی ساده است و ما نمیفهمیمش. عزیز دلم میدونی این خیلی مهمه، ما نمیفهمیم. ما خیلی وقتا تو ذهنمون اینه، اصلا شما بیا خودتو بذار جای محمد، وقتی که خود بچه ها این کار به هدایت خدا انجام شده و الا هیچ آدم عاقلی وقتی میدونه که دنبالشن بلند نمیشه بره تو قارا، تو قار میشه قبرستونت، میری مثلا پشت یه سنگ قایم میشی که اگر دیدنت راه فرار داشته باشی. وقتی به هدایت خدا این آدم پا توی قار گذاشت، یه بک‌گراند خیلی عظیم پشتشه، منطق این آدم توسط خودش ساکت شده. ولی منطق اینه که خب دیوانه، این چه هدایتی؟ این هدایت خدا نیست، این احتمالا هدایت شیطانیه. تو داری میری تو قار که کشته بشی، آخه این چه کاریه؟ تو برو یه جای جلوی عقلشو گرفته ها، فقط به هدایت خدا عمل کرده ها. ما خیلی وقتا چار چنگولی چسبیدیم توی ذهنمون، ممکنه حتی بیانش هم نکنیم، میدونی؟ ممکنه حتی به زبونش هم نیاریم، ولی تو ذهنمون اینه که من میخوام به مثلا به فلان خواستم برسم، حتما از این طریقه دیگه، حتما طریق راهش اینه، تو ذهن من اینه، و هیچ وقت حاضر نیستم که اون راهو تعطیل کنم، بگم خدایا من نمیدونم، هر جور تو میدونی، خدای من نمیدونم، هر جور تو میدونی، من میخوام لذت رو تجربه بکنم، هر جور تو میدونی، من میخوام بهم خوش بگذره، هر جور تو میدونی. ما تو ذهن اون اینه که نه من میخوام مثلا لذت رو تجربه بکنم، ولی حتما میخوام در روز مثلا سه شنبه 20 شهریور 403 برای لذت بردن برم مثلا در فلان سینما فلان فیلم رو ببینم. خب عزیز من، تو به نظرت هدایت خداست این؟ تو باید نچسبی، میدونی، به روش ذهنی خودت نباید بچسبی. این خیلی تیکه قشنگیه تو این آیه. روش ذهنی خودتو تا میتونی تعطیل کن، نه اینکه آدم از ذهنش دور بشه، ولی خب این مثلا یه راه از بی نهایت، راهی که خدا بلده و من عمرن نمیفهمم و بقیه آدم های روی کره زمین هم ممکنه نفهمن. من باید دست خدا رو باز بگذارم تو ذهنم. خدایا من تو ذهنم اینه، ولی خب ذهن من کجا؟ تو کجا؟ یعنی حماقت ما بیایم دست خدا رو ببندیم تو ذهنمون. نه دیگه خدایا، پس این بابا کاری که از دستت برمیاد انجام بده، بقیهش رو بسپر دست خدا. هدایت شده محمد، به دلش افتاده رفته سمت غار، هیچ هم به ذهنش نیومده که ای بابا این چه فلان، نه انجامش داده. اون موقعی هم که طرف مقابلش به شدت غمناک بوده، افسرده بوده، حالش گرفته بوده، ای بابا ما الان اینجا کشته میشیم، محمد انقدر ایمانش زیاد بوده، قصه نخوری، خدا با ماست. این ایمان همون ایمان موسی است کنار دریا. این ایمان رو این شکلی داشته باش، هدایت خدا رو بچسب و عمل کن. ما چه میدونیم که بقیهش چی میشه؟ تو برو جلو. من تو زندگی خودم بخوام بچه ها بیان کنم اینو، وقتی که الان جلسات قرآن رو دارم برگزار میکنم، ناخودآگاه یه فلشبک بزنم به سال اول راهنمایی، دوره‌ای که ما بودیم، فکر میکنم سال اول راهنمایی بود که زبان عربی رو شروع کردن همراه زبان انگلیسی به ما آموزش دادن، و بعد همه به زمین و زمان فحش و فضیحت میدادن، به در و دیوار لگد میزدن که بابا این زبان عربی چه چیز مزخرفیه، و با اشتیاق میرفتن سراغ زبان انگلیسی. من ناخودآگاه، بچه‌ها اصلا اینی که دارم میگم ناخودآگاه، انقدر ناخودآگاه، عین یه چیزی که یهو دلت بخواد، مثل یه زنی که ویار کنه، یه زن حامله‌ای که ویار میکنه یه چیزی بخوره، من نمیدونه برای چی، ولی خب دلش اینو میخواد. واقعا عین یه ویار یه خانم حامله، من دیوانه وار شروع کردم به عربیات گرفتن. حتی همین الانی هم که دارم با شما صحبت میکنم، تو کل تاریخ تحصیلم، تو کل دانشگاه و توی دوره دبیرستان و راهنمایی، فقط یه دونه 15 داشتم از زبان عربی، بقیهش همش 20 بود. 15 هم برای این بود که من یهو یک سال شروع کردم پشت سر هم کتابای سنگین چاپ سنگی و دست خط نوشته شده حوزه رو برای عربی خوندم، که اگر یعنی هر کسی نگاه کرد گفت بابا تو چجوری اینا رو خوندی، گفتم خوندم دیگه، من این کتابو داشتم، پول نداشتم کتاب چاپی معمولی بخرم. همش 20 بود. و واقعا بچه ها حقیقتا نمیدونم اصلا برای چی، تا کی، تا موقعی که آقا شروع کردم قرآن رو اینجوری فهمیدن و بیان کردن و رفتن توی هفت و بطن این که آقا معنای این کلمه چی. بعد بعضی وقتا، حالا الان خیلی کمتر شده، من خودم ناخودآگاه اشک از چشمم جاری میشه که خدایا اصلا اینا رو من از کجا یادمه. سناریای خدا برای محمد تهرانی این بود که آقا تو عربی رو بخون، تو چی کار داری؟ و من به خاطر اینکه عاشق این زبان شده بودم دنبالش کردم. الان نتیجه شده اینجوری قرآن خوندن، اینجوری فهمیدنش، که به نظر من بچه ها این قرآنی که ما داریم با هم میخونیم اصلا ربطی به این نداره که تو بخوای مسلمون باشی یا مسیحی باشی یا بودایی باشی. یه نفر فقط بخواد به عنوان این محقق بخواد بیاد بدونه که کتاب قرآن یعنی چی، توی خدا توی قرآن چی گفته، فارغ از این که بخواد مسلمون باشه، مسیحی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، نمیدونم یهودی باشه، بودایی باشه، اصلا آتئیست باشه، هر چی باشه، به محض این که کنجکاو بشه بخواد یاد بگیره، به نظر من این کلاس قرآن ما فوق‌العاده میتونه کمکش کنه. این خوبه و این برنامه خداست. من چه میدونم که آقا وقتی الان دارم نگاه میکنم میبینم که بابا خدا برای من برنامه داشت، فقط من اعتماد کردم دنبالشو گرفتم. همه منو مسخره میکردن، دیوانه مثلا برای چی چسبیدی به زبان عربی. تو حوزه من برنامه داشتم اون موقعی که حتی مثلا چه میدونم وقت یه نیمرو درست کردن ما نداشتیم واقعا، یعنی حجم درسمون یه طوری بود هفته صبح شروع میشد تا پنج و نیم بعد از ظهر، واقعا ما وقتی این نیمرو درست کردن نداشتیم. من با یکی از دوستام گفتم تو رو خدا بیا بشینیم قرآن رو یه ذره بخونیم. گفت قرآن با درسامو مونده. گفتم بیا بشین مباحثه قرآن. اون موقعی که من این کارو میکردم من مسخره میکردم، چی داری مباحثه میکنی؟ قرآن. خیلی خب باش خداست. اون موقع فقط به خاطر اشتیاق درونی خودم بود، من چه میدونستم که خدا برام یه چه این برنامه، منو هدایت کرد عزیز من، همه ما رو داره هدایت میکنه. بچه ها بیاین به بهانه همین یه دونه آیه 40 تو زندگیتون بیاین نگاه کنین این چیزایی که مردم چشاشون گرد میشه تو زندگی شما، تو چی جوری مثلا اینو انقدر اینو کره قشنگ انجام میدی، تو چه کاری کردی؟ بیا دست خدا رو تو زندگی خودت، خطی که خدا هدایت کرده رو تو زندگی خودت ببین. ببین که خدا برای تو برنامه داشته و تو نمیدونستی. همین الانم وقتی توکلت به خدا باشه مطمئن باش تو برنامه‌ریزی خدا داری حرکت میکنی. مطمئن باش. هیچ چیزی بی حساب و کتاب تو این دنیا نیست اگر تو توکل کنی به خدا. اگه بچسبی به خدا. بگی خدا یه برنامه خودتو میخوام. من برنامه ریزی بلد نیستم، من زورم به چیزی نمیرسه، من چیزی نمیدونم. تو فقط هدایت خدا رو اینطوری فعال میکنی، دریافتش میکنی. هدایت خدا همیشه هست. چی باعث میشه که خیلی ها میگن من این جلو چشمم بود و من انجامش ندادم، این ایده رو من مثلا 3 سال پیش داشتم انجامش ندادم. نگاه کن یارو انجامش داده، الان مثلا چه ثروتی به دست آورد. خب برای چی تو انجامش ندادی عزیزم؟ به خاطر اینکه مقاومت ذهنی داشتی. هدایت خدا برای همه هست، اونی که واقعا توی ذهنشو خالی میکنه میگه خدای هر جور تو بگی، من میخوام لذت رو تجربه کنم، من میخوام اینجوری، من آزادی میخوام. خدا کمکش میکنه، خدا کمکش میکنه. تو فقط باید نچسب. میدونی این نچسبیدنه خیلی توی این آیه برای من بلده. و بعد نه تنها نچسبیدن و نچسبیدن، نه اینکه مثلا من ناراضی باشم و نچسبم، نه، لا تحزن، دیوان قصه نخور، ان الله معنا. ما اینجا که اومدیم تو برنامه ریزی اومدیم، همه چی تو چارچوب هدایت خدا داره اتفاق میشه، میفته قصه برای چی؟ هر وقتی دیگه زر حالت گرفته شد، فس شدی، لا تحزن، ان الله معنا، خدا برای من یه برنامه داره. ممکنه من نفهمم الان تو این برنامه ریزی کجا هم، کدوم پله وایسادم، منو کدوم سمت داره میبره، ولی قطعا اون چیزی که خدا برای برنامه زندگی من چیده بهترین برنامه است. این اون تیکه‌ایه که باعث میشه تو این هدایت خدا رو هر روز بهتر، جدیتر، با احساس بهتر بتونی ذهنتو کنترل بکنی، از زندگی لذت ببری. که اون وقتی که بیای توی زندگیت این خطی رو که خدا به عنوان خط سیر توی زندگیت گذاشته، خداست که ما رو داره تربیت میکنه، خداست که داره به ما برکت میده، خداست که به ما داره هی دونه بدونه قدم ها رو برامون هموار میکنه، میایم جلو، میایم جلو، میایم جلو. بابا جون عزیز دل من، تو همین الان بیا نگاه کن، همین که ما دور هم جمع شدیم، چند هزار کیلومتر ما هر کدوم با هم دیگه فاصله داریم، همین که اینجا جمع شدیم واقعا لطف خدا نیست؟ چجوری اومدیم ما اینجا؟ همش به لطف خدا بوده. همین که خدای من میخوام اینو بفهمم و بعد مقاومت نداشته باشی، یهو این اتفاق میفته، همونجور که برای همه داره اتفاق میفته. آره، این هم از آیه 40.